بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. چرا با اینکه اولیاء خدا معصومین، پاکترین، خوبترین، بهترین آدمهای زمان خودشون بلکه تاریخ بودند و مردم زمانشون هم اونها رو خوب میشناختن، هیچ بدی ازشون ندیده بودند، اما با این وجود چرا مشتریشون کم بود؟ اولیاء خدا چرا همیشه تنهان؟ چی میشه که آدم جدا میشه از ولی خدا؟ با اینکه نازنین ترین آدم ها هم اینا هستن. از امام حسین کی بدی دیده بود؟ مگه کسی بدی دیده بود از ابو عبدالله؟ دوست و دشمن ازش خوبی دیده بودن. از بچگیش که خود پیغمبر اکرم جا انداخت ابو عبدالله رو، میدیدن پیغمبر چجوری میبوسه او رو، میدیدن پیغمبر موقع نماز، گاهی موقع ها امام حسین علیه السلام کودک بود، می اومد رو شونه پیغمبر، انقدر سجدش رو طول میداد تا خود این طفل بیاد پایین. می دیدن چه احترامی میکنه امام حسین رو، گاهی موقع دستشو می گرفت. پیغمبر می فرمود فضلوه کما فضله الله، همونجور که خدا او رو بزرگ شمرده شما هم بزرگ بشمریدش. خود امام حسین انقدر دست نوازشش رو سر مردم کشیده شده بود، انقدر کرم و سخاوت از ابو عبدالله دیده بودن. وقتی که امام سجاد با بنی اسد داشتن دفن میکردن پیکر مقدس امام حسین رو، بنی اسد دیدن که پشت شونه های امام حسین یه آثار پینه بسته است، زخمهایی هست که غیر از زخم نیزه و شمشیره. سوال کردن از امام سجاد علیه السلام که این زخم ها جای چیه؟ اینا مال نیزه و شمشیر نیست. امام سجاد با گریه فرمود که این زخم ها که جاش مونده پشت پدرم، انبان ها و کیسه های سنگینی است که برای کمک به فقرا شب ها میکشید این برابر با خودش میبرد. انقدر این کارو کرده که پشتش زخم شد و جاش مونده. یه عربی اومد تو مسجد مدینه، گفت کریم تو این شهر کیه؟ تو شهر مدینه سخاوتمند کیه؟ گفتن اگر کریم میخوای برو در خونه امام حسین. البته بین ما معروفه که کریم اهل بیت امام حسنه، ولی اون موقع دیگه امام حسن به شهادت رسیده بود، همشون هم کریم. گفتن برو در خونه امام حسین. این عرب اومد در خونه ابا عبدالله علیه السلام در زد، امام حسین اومد دم در، تا اومد شروع کرد اشعاری رو برای امام حسین خوندن. گفت لیخ بالآن من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، ابو که من کان قاتل الفسقه. هر کی در خونه شما بیاد ناامید بر نمی گرده. انت جوادون، تو کریمی، جواد هستی، و انت معتمدون، تو مورد اعتمادی. پدرت هم کسیست که چه کار کرد، کی بود، چی بود، اینا رو شروع کرد گفتن. امام حسین اومد داخل، یه دستمالی پهن کرد، به خانواده‌اش فرمود که اگر میخواد کمک بدید به برادر عربتون، بسم الله، نیازمنده. خود حضرت اون چه پول نقد داشت ریخت اون دستمال، خانواده‌شون هم دستبندی چیزی مثلا اگر داشتن تو اون دستمال گذاشتن. ابا عبدالله چارگوشه دستمال رو جمع کرد، اومد دم در، فقط در رو به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون، بیشتر باز نکرد که چشم اون عرب بیفته تو چشم امام حسین، شاید خجالت بکشه. کریم دیگه. هنگامی که داشت این دستمال رو میداد، اشعاری بر وزن اشعار اون عرب شروع کرد امام حسین گفتن، خذها فانی الیک معتذرون و علم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب این رو بگیر، اما ازت معذرت بخوام، ببخش، کمه. فانی الیک معتذرون و علم بانی الیک ذو شفقه، اما بدون که دوست داری. یه مرتبه از پشت در صدای هق هق گریه بلند شد، شروع کرد اون عرب گریه کردن. امام حسین فرمود که من که معذرت خواهی کردم گفتم کمه. اون عرب گفت آقا چی میفرمایید؟ کم چیه؟ بارها بیش از اون مقداری است که من گمان میکردم. من گریم از اینه که این دست کریم چجوری زیر خاک میخواد بره. من گریم از اینه. البته اون عرب نبود ببینه اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت. ولی شما نگاه بکنید انقدر امام حسین این دست سخاوت و کرمش رو سر این مردم کشیده شده بود. همه او رو به خوبی میشناختن. کسی ازش بدی ندیده بود. حتی روز عاشورا دشمن که ایستاده بود در مقابل امام حسین علیه السلام تو لشکر عمر سعد، امام حسین اون جملات رو که همتون شنیدید فرمود، فرمود مگر من حلالی رو حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم؟ حقی از شما خوردم؟ هیچکی هیچی نگفت. خب معلومه که کسی چیزی نگفت، چیزی نبایدم بگم. هیچی در مقابل امام حسین نداشتم. بعد حضرت فرمود خب برای چی با من میجنگی؟ گفتم ما این حرفو حالیمون نمیشه، یا باید با یزید بیعت بکنی و اینکه کشته بشی. وقتی سر مقدس سیدالشهدا رو اون نامردی که آورد تو دارالاماره پیش ابن زیاد حامل سر بود، وقتی که سر را آورد شروع کرد اشعاری رو پیش ابن زیاد خوندن. شما اشعار رو دقت بکنید، دشمن داره این اشعار رو میخونه. به ابن زیاد گفت املع رکابی فزتن و ذهبا، انی قتلت سید المحجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا، و خیرهم از ینسبون نسبا. ابن زیاد رکاب من رو پر از طلا و نقره بکن، چون یه سید آقایی رو کشتم. دشمن داره اینو میگه، اون که سر رو داره میاره. این قتل تو سید المحجبا، قتل تو خیر الناس امن و ابا، بهترین مردم از نظر پدر و مادر رو من کشتم. که ابن زیاد بهش پرخاش کرد فلان فلان شده، تو اگه میدونستی این بهترین مردمه چرا کشتی؟ هیچی هم بهش نداد، بیرونش کرد. دشمنه ولی اینجوری میگه. خب حالا شما نگاه کنید، دوست و دشمن معترف بودن به پاکی، به خوبی این بزرگواران، اما با این وجود پس چرا تنهاشون میذاشتن؟ چرا مشتریشون کم بود؟ این سوال خیلی سوال جدیست. دیشب عرض کردم این فقط یک سوال تاریخی نیست، مال گذشته، سوال زمان خود ماست. چون در زمان ما هم یک حسین تنهایی هست. امام زمان دیگه، وجود مقدس امام کاظم در یه روایتی فرمود هوت ترید الوحید القریب. مهدی ما اون کسیست که تنهاست، غریب هستش. ما هم همینجور هستش. بنابراین این سوال برای امروز ما هم هست که چی میشه آدم جدا میشه. البته انشالله همه شما بزرگوارها، همه ما جزو کسانی باشیم که وجود مقدس امام زمان علیه السلام به عنوان یار قبول داشته باشه. به هر حال ما افتخارمون این هستش که مجالس اهل بیت رو گرم میکنیم، افتخارمون این هستش که در رکاب اونها هستیم. به هر حال 8 سال جنگ یادگارهاش تو این مجلس هستن. این یه نشانه‌ای بود که نشون داد که ولو امام هم جلو دار نیست، نائب امام جلو هست، شیعیان و محبینشون کم نمیگذارن تو ایران. به حمدالله این رو نشون دادن. دیشب عرض کردم یکی از علل و عواملی که باعث میشه انسان ولی خدا رو تنها بگذاره، دیشب یکیشو اشاره کردم در ضمن اون داستان حضرت موسی و خضر، تعلقات، علاقه هایی به غیر از ولی خدا اگه آدم داشته باشه، از تعلقات پست و آلودگی ها گرفته تا تعلقات به ظاهر مقدس، اینا آدم رو زمینگیر میکنه، اینا آدم رو جدا میکنه. آلودگی ها آدم رو جدا میکنه. آلودگی هایی که گاهی موقع ها به مرور تو وجود آدم تخم گذاری میکنن، تهنشین میشن. ریاست طلبی ها، شهرت طلبی ها، تعلق به شهوت ها، هرس ها، کینه ها، غضب ها، اینا یواش یواش تو وجود آدم تهنشین میشن. اون وقت یک زمانی که روز واقعه میشه، خدا آدم رو امتحان سنگین ازش میگیره، برایند این آلودگی ها دست به دست هم دیگه میدن، وقت آدم رو از ولی خدا جدا میکنن که بماند، گاهی موقع در مقابل او آدم رو قرار میدن. مردم کوفه همین جور بود دیگه. امام حسین رو که مردم شام نکشتن، مردم کوفه کشتن. ابن زیاد که با خودش لشکر نیاورده بود، 12 نفر با خودش آورده بود. ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد با 12 نفر وارد شد. پس اون 30,000 نفر کیا بودن؟ از همین مردم کوفه. مردم کوفه کیا بودن؟ یه عده جانی بلفطره بودن؟ نه، جانی بلفطره نبودن که. نشونش میدونید چیه که جانی بلفطره نبودن؟ همون آلودگی ها توشون باعث شد که از ولی خدا در روز واقعه، اون روزی که خدا امتحان سنگین میگیره، جدا بشن. دلیل این که جانی بلفطره نبودن این که همه تون شنیدید و واقعا هم همینه، تو تاریخ نوشته شده، موقع غارت کردن خیمه های امام حسین بعضیشون گریه میکردن. جانی بلفطره که گریه نمیکنه که. دم دروازه کوفه وقتی حضرت زینب سلام الله علیها یا حضرت ام کلثوم سلام الله علیها خطبه میخوندن، اونا گریه میکردن. جانی بلفطره که زود پشیمون نمیشه که. این معلومش که کار ازشون در رفته بود. این معلومش که همون آلودگی ها سربلند کرده بود و باعث شد که اینجوری بشن. ایناست که آدم رو وادار میکنه. یه بزرگی حرف قشنگی میزد، میگفت یکی از اقسام گریه تو مجالس امام حسین گریه خوفه. حالا یه موقع گریه دلسوزیه، یه گریه های مختلفی داریم دیگه. یکی از اقسام گریه گریه خوفه که آدم بترسه که نکنه یه وقتی هم منم اینجوری بشم. اونا که رو پیشونیشون نوشته نشده بود که جانی، ولی شدن. یکی از اقسام گریه ها گریه خوفه. محرم وقتی این محاسبه هاست که آدم یه بار دیگه خودشو محاسبه کنه که ما جز به کدوم دسته هستیم. جز به اون دسته هستیم که تمام آبرومون، سرمایمون، جانمون، همه چیمون رو در راه ولی خدا میدیم، کما که یه عده این کارو کردن. یا جز به اون دسته هستیم که فقط میایم نصیحت میکنیم که حسین جان نرو، مانع ولی خدا میشیم. یا جزو اون دسته هستیم که بیتفاوت میکشیم کنار، مثل عبیدالله ابن حر جوفی که دیشب میگفتم، میگفت من نه با این ورم نه با اون ور. یا اینکه جزو اون دسته هستیم نعوذ بالله که در مقابل ولی خدا میایستیم. البته این چهارمی رو وقتی آدم میشنوه تنش میلرزه که آقا چی میگی؟ مگه امکان داره که ما در مقابل ولی خدا بایستیم؟ ان شاء الله نه. ولی من یه چیزی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که به هر حال آدم باید بترسه. به هر حال آدم باید بترسه. شما نگاه بکنید، گاهی ماها آدم تو صفحات حوادث روزنامه‌ها رو که شما نگاه میکنید، یه جنایت‌هایی رو آدم از یه عده‌ای میبینه. حالا ما خیلی اهل خوندن این صفحات حوادث و اینا نیستیم، ولی اتفاقی گاهی ماها آدم یه چیزی میشنوه، یه چیزی میخونه. یه جنایت های آدم از بعضی ها میبینه که این فلانی همونی بود که تا دیروز کنار من نشسته بود، آدمی به ظاهر خوبی بودا، چطور شد یه مرتبه این جنایت ازش سر زد؟ آدم عجیبه. وقتی گرگ بشه ها، هیچ گرگی به پاش نمیرسه. اگه آدم درنده بشه، هیچ حیوان وحشی به پای آدمی که درنده بشه نمیرسه. یه بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، بگم خیلی از ماها فرعونی در درونمون هست، ولی مصرمون هنوز کوچیکه. خیلی این حرف حکیمانه است، من یه مقدار توضیحش بدم. میگه فرعونی در درونمون هست، اما هنوز مصرمون کوچیکه. اگر مصری به اندازه اون فرعون گیرمون بیاد، فرعونیتشو داریم، ولی فعلا مصرمون کوچیکه. مصر بعضیا در حد خونه شونه، اونجا مصرشونه، اونجا فرعونیت دارن، اونجا خونه رو جهنم میکنن. اگه او یه مصر بزرگتری گیرش بیاد، فرعونشو داره، ولی فعلا گیرش نیامده. همون ضرب المثل خودمون که آب گیر نیاورده، ولی شناگر قابلی هستش. مصر بعضی هم همون کشور مصره، فرعونش هست، مصرها کوچیک و بزرگ میشه، مصرها کوچیک و بزرگ میشه. عبدالملک مروان معروف بود به کبوتر مسجد. این عبدالملک مروان دومین سومین خلیفه بعد از معاویه بود تو بنی امیه. این تو مدینه اکثر اوقات گوشه مسجد بود، قرآن میخوند و ذکر میگفت و این حرفا، طوری که دیگه معروف شد به کبوتر مسجد، حمامت المسجد. این یه مرتبه نشسته بود داشت قرآن میخوند، پدرش مروان حکم که خلیفه قبلی بود مرد، اومدن بهش خبر دادن که تو خلیفه شدی. همچون که قرآن دستش بود، قرآن رو به هم زد، گفت هازا فراغ و بینی و بینک. قرآن رو گذاشت کنار. بعد 20 سال حاکم شد، زمان امام سجاد علیه السلام هم بود، مصادف بود یه مقدارش با امام سجاد. از سیاه‌ترین زمان‌های حکومت بنی امیه همین زمان عبدالملک مروان هست که یکی از سیئاتش، یکی از کارگزاراش حجاج ابن یوسف معروفه. یکی از کارگزارای این بود که 120 هزار علوی شیعه مردم بیگناه رو به خصوص شیعه کشی خیلی داشت، کشت، لذت می‌برد از کشتن شیعیان. یکی از سیئات عبدالملک مروان بود، همون حمامت المسجد ها، همونی که فرعون توش بود ولی مصرش کوچیک بود هنوز، حالا یه مصر بزرگ گیرش اومد، کل حکومت اسلامی، کل جهان اسلام اون زمان گیرش اومد. و خودش میگفتش که من یه موقعی بود مورچه ای اگر میکشتم وجدان درد میگرفتم، اما الان آدم میکشم این خیالم نیست. خانومش بهش میگفتش که تو نماز میخونی، مشروبم میخوری؟ گفت خانوم مشروب که چی، خون هم میخورم، خون مردم رو هم میخورم. خدا نکنه آدمی که یه موقعی به ظاهر دیندار بوده، حالا واقعا که این دیندار نبود که از اولش، اونی که به ظاهر دینی داشته سقوط بکنه، بد بشه. وقتی بد میشه ها، خیلی بد میشه. آدمی که دین داشته یه موقعی، حالا همون دین نیمبند، وقتی سقوط میکنه و بد میشه، بد معمولی نمیشه، خیلی بد میشه، دو آتیشه بدی میکنه. به تعبیر قرآن الذین اساءوا السوء، بد بدی میکن. به تعبیر مولوی اینجور آدم ها هستش که وقتی اون آلودگی هاشون که تهنشین شده تو وجودشون، مثل یه حوزی که اون گلولای به مرور سالها تهنشین شده، لجن اون زیر، لیت و لجن گرفته اون زیر رو، یه متر مثلا گرفته، لایروبی هم کسی نکرده اونجا رو، ظاهر حوز شفافه، یه آب زلالی داره، اما اون زیر لجنه، اون باطنش لجنه. اون لجن که خودشو نشون میده، یه پا بخوره، یه پا بخوره، اون وقت معلوم میشه که همون زلال به ظاهر زلال چه لجنی بود. پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما مجیر. خدای خودت کمکمون کن، پرده رو بر ندار. گاهی موقع ها یک، ببینید، برای اینکه خدای نکرده آدم از ولی خدا جدا بشه و جا بمونه و زمین گیر بشه، لازم نیست آدم همه آلودگی ها رو داشته باشه ها، نه، گاهی موقع یک آلودگی و تعلق آدم رو زمین گیر میکنه، یه دونه. این حرف خیلی خطرناکه، این چیزی که میخوام عرض بکنم اول از همه گریبان خود سخنران رو میگیره، این چیزی که میخوام بگم. گاهی موقع ها یک آلودگی میتونه آدم رو جدا بکنه از ولی خدا، یک آلودگی. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، زبیر با اون سابقه رزمش که عجیب و غریب بود، جز این بود که با یک آلودگی از امیرالمومنین جدا شد، بلکه در مقابل او ایستاد، با یه آلودگی، دنیا طلب بود دیگه، میخواست امیرالمومنین تبعیضی قائل بشه، ویژه خوار بود، یه حق جدایی، یه امتیازی به او بده، هست امیرم این کار رو نمیکن. شیطان با 6000 سال عبادت که در نهج البلاغه این سال رو اونجا داره، غیر از این بود که با یه آلودگی از در خونه خدا رجم شد و ترد شد، تکبر، با یه آلودگی، غیر از این که نبود دیگه، با یه آلودگی زمین گیر شد. بلعم باورا که در قرآن اسمش نیومده، داستانش اومده، سوره اعراف آیه 175، عالمی بود در زمان بنی اسرائیل، زمان حضرت موسی، که همه بهش التماس دعا میگفتن، یه عالم مورد رجوع همه مردم، اما ریاست طلب بود، یعنی نمیتونست ببینی کسی بالاتر از اوه، سر تسلیم در مقابل حضرت موسی فرود بیاره. فرعون هم که میدونست این آدم اینجوری هستش، انقدر تحریک کرد که بابا تو بزرگی، تو همه چی هستی، مردم به تو التماس دعا میگن، موسی کیه؟ در مقابل حضرت موسی وایساد، در مقابل، با یک آلودگی، ریاست طلبی. عرض کردم تو قرآن داستانش اومده. یه استادی بود رحمت خدا برش، میگفت ببین اگر زبیر با اون سابقه رزمش که عجیب سابقه جنگ داشت، هیچ کدوم از ما سابقه جبهه و جهادمون به اندازه زبیر نیست، اگر با اون سابقه رزمش با یه آلودگی خورد زمین، شیطان با اون سابقه عبادتش با یه آلودگی زمین گیر شد، بلعم با اورا با اون علمش با یه آلودگی زمین گیر شد، ما که همه اون آلودگی هاتومون هست به علاوه چند تا چیز دیگه، همه اونا تو ما هست، اونا با یکیش زمین گیر شدن، ما که همه اونا تو مون هست، مجمع فضائلیم دیگه. به علاوه یه چیزای دیگه، اون وقت اگر خدا امتحان سنگین بگیره زمین گیر نمیشی. هواپیما برای این که پرواز بکنه همه جاش باید سالم باشه، اما برای این که زمین گیر بشه یه عیب کافیه که اجازه پرواز بهش نمیده. برای زمین گیر بودن یه عیب میتونه زمین گیر بکنه. خواجه آقا این چیزی که الان شما گفتی که خیلی خطرناک شد. خب یه عیبو که هممون داریم دیگه. خب این چیزی که الان شما میگید کسی دیگه نمیمونه. پس هممون نعوذ بالله از ولی خدا کنار میکشیم، بلکه در مقابلش میایستیم. جواب این استش که بله تعارف بردار نیست با سه شرط. با یکی از این سه شرطی که من میخوام الان خدمتتون عرض کنم، یه آلودگی میتونه آدم رو زمین بزنه. یکی از این سه شرط. یک، اگر آدم گناه بکنه و توبه نکنه. این بسیار خطرناکه. اگر آدمی اینجوری باشه، گناه بکنه و از گناه خوشش بیاد و بی تفاوت باشه، توبه نکنه، این حتی با یه آلودگی هم میتونه زمین بخوره. معلومه خیلی وضعش خرابه. باریکلا به اون کسی که اگر احیانا گناهی کرد زود پشیمون بشه. در روایت داره علامت شیعه همینه. علامت شیعه بودن همینی که اگه گناه کرد پشیمون بشه. این معلومه که ذاتش پاکه، با گناه سنخیت نداره، بدش میاد از گناه. ممکنه گناه مرتکب شده باشه ها، اما در این حال چون ذاتش پاکه بدش میاد از اون. این علامت شیعه بودنه. این در روایت ماسا. از حضرت موسی بن جعفر اومدن سوال کردن که آقا شیعه شما گناه هم میکنه؟ امام کاظم فرمود بله ممکنه. بعد گفتن آقا ما تبری بجوییم از چنین شیعه ای که گناه میکنه. حضرت فرمود از عملش تبری بجوید، نه از ذاتش. ذاتش پاکه، شیعه ماست، از عملش که زشت بود تبری بجوید، بگید عملش بد. بعد به آقا گفتن که آقا ما میتونیم به همچین کسی بگیم فاسق؟ به همچین شیعه ای بگیم حضرت فرمود بگید فاسق العمل، اما طیب الروحه. الماسیه که افتاده تو لجن، الماس که بیفته تو لجن هنوز الماسه، ذاتش گرانقدره. یه آلودگی ظاهرشو گرفته، یه گناهی مرتکب شده، شستشو میشه، این قابل شستشو هستش. و اینا من عرض بکنم هر چقدر اگر آدم خدای نکرده خطایی کرد، اشتباهی کرد، گناهی کرد، فوری برگرده. یعنی اینجور نباشه که یواش یواش بی تفاوت بشه، اون خطرناک. این یک، اگر خدای نکرده کسی گناه بکنه و پشیمون نشه. یه همچین کسی با یه دونه آلودگی هم میتونه از ولی خدا جدا بشه، بلکه در مقابل او بیسته. دو، اگر اهل آلودگی هستیم اهل یک آلودگی نباشیم، خیلی اون خطرناک. و اون این که لقمه حرام نه بخوریم نه به خونه ببریم، که هیچ کدوم از شماها به حمد الله اهلش نیستیم. لقمه حرام، خیلی مواظب رزقمون باشیم، خیلی مواظب مالمون باشیم. متاسفانه یه مقداری دیگه هممون میدونیم اینا دیگه تعارف و این صبر نمیداره که تو جامعهمون داریم میبینیم پولهایی که و چیزهایی داری آدم میبینه که واقعا تنش میلرزی. یه موقعی اسم ربا رو میآوردن و اسم نزول رو میآوردن آدم میلرزید، اما گاهی موقع طرف علنی شرط میگذاره، علنی شرط میگذاره. اگه اهل هر آلودگی هستیم اهل این آلودگی نباشیم. قدیمی ها یه حرف قشنگی میزدن، میگفتن لقمه حرام آدمو بیبوته میکنه، آدمو پوک میکنه، ریشه دیگه نداره، با سوت شیطون میره دیگه، احتیاج به تنابم نداره، با سوت شیطون میره. لقمه ای که خدای نکرده رزقی که حرام باشه باعث میشه یواش یواش دیگه آدم حال نداشته باشه، عشق دیگه نداشته باشه، حال دعا دیگه نداشته باشه. واقعش اینجوری هستش دیگه. شما نگاه کنید صاحب نفستر از امام حسین هم کسی هست؟ روز عاشورا وقتی موعظه میکرد دیگه، موعظه امام حسین دیگه صاحب نفستر از این مایی کسی هست؟ روز عاشورا شروع کردن هل هله کردن در مقابل امام حسین، هیچ گوش نمیدادن. ابو عبدالله دیگه خسته شد، دید اینو گوش نمیدن، که وقتی که سرش انداخت پایین اومد خواهر بزرگوارش زینب کبری عرض کرد که برادرم اینا چرا اینجوری هست؟ میدونید امام حسین چی گفت؟ فرمود ملعت بطونهم من الحرام، انقدر شکمشون از حرام پر شده که دیگه حرف حق به گوششون نمیره. یه دلی میخواد که آدم حرف حق رو بشنه، دل نداره دیگه. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. یکی از خوبان اصفهان که استاد آیت الله بروجردی بود، مرحوم آیت الله درچه‌ای اصفهانی بود، ایشون یه موقعی یه آقایی میگفت، من همراهش بودم، میگفت خیلی مراقب لقمه هاش بود. شاید دوستانی که اهل ادبیات باشن، ادبیات فارسی، استاد جلال الدین همایی رو میدونن که ادیبی بود، تقریبا معاصر ماست. ایشون میگفت من همراه آقا بودم، میگفت ما رو دعوت کرده بود یکی از ثروتمندان اصفهان برای نهار. میگفت من به همراه آقای دورچهیر رفتیم نهاری رو، هر حال سفره پنکرد و نهار رو خوردیم. بعضی که تمام شد دیدیم اون آقایی که صاحب سفره بود یه سندی رو برداشت آورد، گفت حاج آقا یه ملک وقفی، همش اختلاف و این حرفاست، من میخواستم اگه بشه شما یه امضایی بکنید این حل بشه. آقای دورچهیر متوجه شد که این نهاری که بهش داده نمکگیرش میخواسته بکنه برای اینکه این امضا رو بگیره ازش. این نهار رشوه بوده در واقع. استاد جلال الدین همایی میگه من یه مرتبه دیدم آقای دورچهیر بلند شد، عصبانی، خیلی عصبانی، سرخ شد، گفت فلان فلان شده، بی انصاف، من چه بدی به تو کردم که این زقوم رو به حلق من فرستادی، این زقوم رو به حلق من فرستادی. بعد ایشون میگفتش که با ناراحتی اومد بیرون، منم دنبالش اومدیم توی مدرسه‌ای، مدرسه علمیه بود، عوض محمد صاحبتون اومد کنار حوض نشست. آی دورچهی میگه من میدیرم این پیرمرد انگشتش تو حلقش میکنه برای اینکه استفراغ بکنه که هیچی تو شکمش نمونه. میگفت میدیدم چنان فشاری بهش میاد، چون دیگه خارج شده بود اما میخواست هیچ ذره ای نمونه. میگفت انقدر فشار بهش میومد، عرق و عشق، دیگه چشماش گریه افتاده بود دیگه. اینا میفهمیدن که رزقی که خدای نکرده حرام باشه یا شبهناک باشه آدمو زمینگیر میکنه. این دو که اگر خدای نکرده کسی رزق آلوده و حرام داشته باشه، این میتونه با یه آلودگی از ولی خدا جدا بشه، بلکه در مقابلش بیسته. و سومین چیزی که آدم رو از ولی خدا با یه آلودگی میتونه جدا بکنه و آدم رو با یه آلودگی زمین گیر بکنه، سومین چیز این هستش که آدم ممکنه خودش خوب نباشه، ممکنه بگه من آدم گناهکاریم، اما خوبان رو هم دوست نداشته باشه. ببینید یه موقع از آدم میگه بابا من بدم ولی آدم های خوب رو دوست دارم، این نور تو وجودش هست، این معلومه که نور داره. اما بعضی ها هستن، شاید شما هم دیده باشید، اصلا یه آدم مذهبی رو اگر میبینه ولی نمیشناسش این کیه ها، بدش میاد، تنفر داره اصلا از آدم های مذهب. این خیلی خطرناکه، آدم خودش خوب نباشه از آدم های خوبم خوشش نیاد. اگر یه همچین کسی خدای نکرده بود، اون وقت این باید بترسه، این باید بترسه که حتی یک آلودگی میتونه او رو زمین گیرش بکنه. این معلوم که نور تو وجود، برای چی من بدم بیاد از آدم های مذهبی؟ مگه این چه گناهی کرده؟ مگه این چی کار کرده؟ ممکنه بدی از یه نفر دیگه یه نفر دیده باشم، دلیل نمیشه که اون یکی دیگه هم اینجوری باشه، اون یکی دیگه هم اینجوری باشه. با یکی از این سه شرطی که خدمتتون عرض کردم، یک، آدم گناه بکنه توبه نکنه، دو، اهل حرام خوری باشه، سه، خوبان رو هم دوست نداشته باشه، با یکی از اینا آدم حتی اگه یک آلودگی هم داشته باشه میتونه در مقابل ولی خدا بیسته، در مقابل ولی خدا بیسته. یا سید الشهدا، من از قول جمعی که اینجا نشستن با قسم بهت میگم، به والله العلی العظیم، اینا همشون شما رو دوست دارن. خوبان رو ما دوست داریم دیگه، شما که اهل بیت دوست نداریم، خوبان رو ما دوست داریم. همه اینها بعد از هزار و خورده ای سال، اگر عزیزترین کسشون، پدرشون، مادرشون از دنیا بره، دو سال، سه سال گریه دارن، بیشتر از این که دیگه نیست. اما هزار و خورده ای ساله که شما شهید شدی، هنوز عشق دارن، هنوز سوز دارن، هنوز خالی نشدن. این جز محبت چیز دیگری هست، این جز محبت چیز دیگری هست. من یه چیز رو عرض میکنم، مقدمه ذکر مصیبتم باشه. یکی از بزرگان ما، من تا اونجایی که تو ذهنم هست، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، جوونیاش میگفت من خب اون موقع که قوم خیلی کوچیک بود، یه روستا شاید مثلا به هر حال کوچیک بود دیگه، میگفت شب تاسوعا یا عاشورایی بود یه مجلسی شب بودم، مجلس تمام که شد اومدم، دیر وقت بود، کوچه‌ها خیلی خلوت بود، اومدم به یه میدانگاهی رسیدم، دیدم یه جوونی خیلی هیکلمند جلو منو گرفت، از بوی دهنش فهمیدم مسته، از بوی دهنش فهمیدم مسته، بگو جلو منو گرفت، گفت سید برای ما روزه نمیخونی؟ امشب، حالا عرض میکنم من تردید دارم شب تاسوعا بود یا عاشورا، برای ما روزه نمیخونی؟ ایشون گفتش که عزیز من اگه روزه میخوای بیا مجلس فلانجا هستش، بیا اونجا. گفت آقا بگی ما چیمون کمه، حالا ما نرسیدیم بیا اونجا، همینجا برای ما یه روزه بخون. ایشون میگه من اینو ترسیدم به این وضعیتی که این داره، آدم عادی نیست، خواستم یه بهانه‌ای بیارم اینو از سر خودم باز بکنم. گفتم ما اگه بخوایم روزه بخونیم باید صندلی یه چیزی باشه روش بشینیم روزه بخونیم، اینجا وسط میدون که چیزی نیست. دیدم این آدمی که یه مقدار بوی دهنش هم اینجوری بود، دیدم چهار دست و پا شد، گفت بیا پشتم بشین دیگه بهانه نیار، اینم صندلیت، بیا پشتم بشین. ایشون میگه من پشت این نشستم، گفتم دو تا کلمه میگم شرشو از سر خودم رفع میکنم، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای. دیدم صندلیم داره میلرزه، دیدم صندلیم داره میلرزه. یه مقدار که این جملات رو ادامه دادم دیگه دیدم نمیتونه بشینه، از شدت گریه به شدت داره میلرزه. تو سری تموم کردم این سلام رو، تا آخرش که رسیدم یه سلام بود دیگه، به روزه اون چیزام نکشید. سری که تمام کردم دیدم بلند شد، صورت خیس از اشک، با سید ممنونتم، ببخش من جلو راه تو گرفتم، اگه اجازه بدی میام تا در خونتون میرسونمتون، ممکنه یه کسی باشه مثلا بخواد تو این خلوتی و اینا یه مثلا ضرری به شما برسونه. گفتم نه من خودم بلدم خونم میام. گفت نه سید من جلو تو گرفتم، خودم هم باید بیام تا در خونت. گفت دیدم اومد، اومد در خونه من، اون آخری که میخواست خداحافظی بکنه بره یه جمله گفت منو آتیش زد رفت. خوش به حال اینایی که مردند، وقتی وارد دین شدن مردونه اومدن تا آخرش اومدن، شل کن سف کن دیگه نداره، با جوم عوض نمیشه. این اومد همون لات اون شکلی اومد، اومد دم در که رسید به من گفتش که حاج آقا روز قیامت منبر امام حسین رو هم میسوزونن، من منبر امام حسین شدم امشب، روز قیامت منبر امام حسین رو هم میسوزونن. میگه من دیدم با این حالی که داره، گفتم عزیز من نه، منبر امام حسین رو نمیسوزونن، یا سید الشهدا عزادارای امام حسین رو هم میسوزونن. امشب میخوایم چند تا سلام بدیم به سر مقدس سید الشهدا. این سر خیلی چیزها رو دید، این سر خیلی حوادث رو پشت سر گذاشت. آقا جان یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست، اون موقعی که عصر عاشورا سنگ بر پیشانیت اومد، ایستاده بود یه لحظه نفسی تازه بکنه، امام حسین از صبح خسته شده بود، از همه خسته تر خود ابا عبدالله، از همه تشنه تر خود آقا بود، هر شهیدی که افتاد امام حسین کشیدش عقب، تو این کشیدن عقب ها تیر میخورد. امام سجاد میگه بابام وقتی اومد تو خیمه نفس میکشید از لای زرهش خون میومد، اینقدر تیر خورده بود ابا عبدالله. عصر عاشورا فوقف لیستریح ساعتا، وایستاد یه نفس تازه بکنه، یه سنگ خورد تو پیشونیش، لباسشو بلند کرد این خون رو پاک بکنه، تیر سمی هرمله آنچنان به سینهش نشست که دست کرد همه مقاتل نوشتن، از پشت تیر رو کشید. سلام بر اون سر مقدست که این سنگ بر اون پیشانی خورد. یا ابا عبدالله سلام بر اون سر مقدست که بر زمین کربلا فرود اومد و سر رو گذاشتی روی خاک، همون موقعی که آقا این تیر رو خورد دیگه نتونست رو اسب بنشینه، اون اسب با وفا آروم حضرت رو گذاشت زمین، حضرت با ذکر بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صورت چه گذاشت رو خاک. تو زیارت ناحیه مقدس اونجا امام زمان میگه صورتشو گذاشت رو خاک، با گوشه چشم شروع کرد به خیمه هاش نگاه کردن که این خیمه ها ساعتی دیگه مورد حمله قرار میگیره، کسی هم نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدای تو رو قسمت بدیم به مضطر کربلا، به اون کسی که دامنش آتیش گرفت و بچه ها رو نجات داد، زینب کبرا، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، ما را از سربازان ولی عهد در غیبت و ظهورش قرار بده، بالحقوق با اهل بیت محشور بگردان، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان.